ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه پنج شنبه است، 21 اسفند، ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر امروز ابری پراگ در جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید تا از تازه ترین های ایران و جهان بشنوید. اما پیش از هر چیز مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سید حسینی.
رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه از به بهره برداری رسیدن 3 واکسن کرونا ایرانی به نامهای برکت، رازی و پاستور در سال آینده خبر داد. حسن روحانی مدعی شد که ایران در مواجهه با بیماری کرونا در دنیا سربلند بوده است.
ما در دنیا سرافکنده نیستیم. ما برای مبارزه با این بیماری علارغم تحریم، علارغم فشار، علارغم اینکه همه چیز رو به روی ما بستند، الحمدلله سربلند هستیم. ما امروز تمام امکانات پزشکی مورد نیاز در کرونا، چه تجهیزاتی که برای ICU نیاز داریم، چه وینتیلاتورهایی که مورد نیاز ما هست، چه داروهایی که مورد نیاز، همه اینها شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور دارن درست میکنن.
این سخنان در حالی بیان میشود که ایالات متحده بارها تاکید کرده که کمک‌های بشر دوستانه این کشور مشمول تحریم‌ها علیه ایران نمیشود. بیشتر نیز با وجود تأکید وزارت خارجه آمریکا بر پا بر جا بودن پیشنهاد آن کشور برای کمک به ایران جهت مقابله با همه‌گیری کووید 19، رهبر جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرد. 15 سازمان حقوق بشری در بیانیه ای مشترک حکم انحلال جمعیت امام علی را نقض آشکار آزادی بیان و تشکیل انجمن خوانده و خواستار لغو فوری این حکم شدند. این نهادها از کمیسر حقوق بشر و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا درباره این پرونده با مسئولان بلندپایه حکومت ایران گفتگو کنند. جمعیت امام علی روز 13 اسفند در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی در پی شکایت وزارت کشور خبر داد. محور فعالیت‌های جمعیت امام علی عمدتاً بر ارائه خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت به زنان و کودکان استوار بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 88 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیمالاری، در شبانه روز گذشته بیش از 8300 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که مورد تایید سازمان‌ها و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 61 هزار نفر در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده و بیش از 1,400,000 نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. محسن و بهروز منوشهری که از آنها به عنوان تنظیم کنندگان یکی از آهنگ‌های ساسی مانکن یاد می‌شود، بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها این دو هنرمند که در ایران با نام هنری آریو و اهورا فعالیت می‌کنند، در منزل شخصیشان در شیراز بازداشت شدند. ساسی مانکن ترانه جدید خود با عنوان تهران توکیو را که گفته می‌شود به وسیله این دو برادر تنظیم شده است، در کنار یکی از هنرپیشگان فیلم‌های پورن اجرا کرده و همین موضوع اعتراض و انتقاد بسیاری از کاربران و همین موضوع اعتراض و انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است. پیشتر پس از انتشار تیزر این ویدیو، دادسرای ارشاد تهران تهدید کرده بود که در صورت انتشار این موزیک ویدیو در مراجع بین المللی علیه این خواننده رپ دست به اقدام قانونی زده و همکاران این فرد در داخل کشور را نیز تحت تعقیب قرار خواهد داد. 640 فعال مدنی، سیاسی، ورزشکار و هنرمند در بیانیه‌ای از کارزار نه به جمهوری اسلامی حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار محوریت این مطالبه برای همبستگی ملی شدند. این بیانیه با اعلام آنکه در جای جای ایران فریاد نه به جمهوری اسلامی به گوش می رسد، می گوید مردم عزم خود را جزم کرده اند تا بساط جمهوری اسلامی به عنوان مانع اصلی در رسیدن به پیشرفت، آزادی، رفاه و حقوق بشر را برچینند. به نوشته این بیانیه، جمع‌آوری امضا از سوی مردم برای پیوستن به این کارزار همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در سخنانی خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و عراق شد. علی خامنه‌ای با اشاره به انتقاد کشورهای دیگر از حضور ایران در منطقه گفت حضور ایران نظامی نیست و مستشاری است. این اظهارات در حالی بیان می شود که تاکنون صدها نفر از نیروهای سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند و هزاران نفر از نیروهای سپاه هنوز در سوریه و یمن حضور دارند. به گفته رهبر جمهوری اسلامی، بمباران مواضع حوثی‌های یمن از سوی نیروهای ائتلاف رهبری عربستان با چراغ سبز دولت آمریکا صورت گرفته است. این در حالی است که حوثی‌های شیعه یمن از حمایت نظامی و سیاسی ایران برخوردار هستند و از پهپادهای ساخت ایران برای حمله به عربستان استفاده می‌کنند.
تازه ترین خبرهای این ساعت رو میشنیدید از همکارم نوشین سیدحسینی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. خبرهای بیشتر رو میتونید اونجا بخونید و در این مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا گزارش‌ها درباره آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی را رد کرد و گفت واشنگتن فقط برای دیدار امتیاز نمی‌دهد. صدها فعال سیاسی و اجتماعی در یک بیانیه کوتاه می‌گویند نه به جمهوری اسلامی. و دادگاهی در آلمان اخراج یک پناهجوی ایرانی را متوقف کرد. درباره اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در این مجله شامگاهی خواهید شنید اگر تا 19:45 دقیقه شامگاه پنجشنبه همراه ما در رادیو فردا باشید. و اما نوروزی دیگر در راه و نگرانی‌هایی که برای دومین بار با فرارسیدن این تعطیلات دو هفته‌ای در زمینه شیوع کرونا ابراز میشه. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران گفته اعلام آمار مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 باعث از بین رفتن ترس از بیماری میشه و همچنین گفته باید سفرهای نوروزی متوقف بشه. امروز خبرهایی هم از ورود محموله‌های نسبتاً کوچکی از واکسن به ایران منتشر شد. همراه هستیم با کیانوش فرید تا بیشتر در این باره بشنویم. کیانوش، چه خبر از موضوع ورود واکسن به ایران؟
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب امروز در واقع دو محموله به ایران رسیده. اولین محموله واکسن کرونا از هند که 150,000 دوز واکسن هست که وارد تهران شد و از اون طرف کیانوش جهانپور که از صبح میگفتن که قراره به تهران برسه که قاعدتا تا این ساعت الان به تهران رسیده و این در واقع محموله 100,000 دوز واکسن هست از منبع کرونا که از منبع کوبا. آقای جهانپور میگه طبق تفاهم قبلی و در ادامه همکاری‌های قبلی که داشتن الان در واقع به طور مشترک انستیتو پاستور ایران با این مؤسسه پزشکی کوبا فاز 3 مطالعاتی بالینی رو همزمان چه در کوبا و چه در ایران شروع میکنن و قرار بر این هست که در تهران 50,000 نفر این دوز از واکسن رو دریافت کنن. نتایج اگر رضایت بخش باشه بنابر این هست که خط تولید انبوهش هم در هر دو کشور آغاز بشه. البته همینجا بگم که از زمانی که بحث این همکاری پیش اومده بود واکنش هایی داشت، برای اینکه مردم ایران بیشتر شهروندان اون چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردیم این بود که مردم هم می‌خواستن همون واکسن معتبری که همه دنیا در دسترسشون هست داشته باشن، که البته خب این اتفاق نیفتاد و در واقع این واکسن هم به دلیل اینکه خب تایید وزارت بهداشت نداره، هنوز در واقع مراحلش رو طی نکرده، به هر حال جای تردید هست براش. حالا باید ببینیم که در واقع چه خواهد شد. و غیر از این هم امروز آقای روحانی در صحبت‌هاش همونطور که وعده میگیره میگه که ما واکسن‌ها رو روز به روز داریم وارد میکنیم، بیشتر میشه. همین الان البته در باید بگم که حتی همین الان با محموله‌هایی که وارد کردن دو منبع دیگه روسی و چینی هنوز به 1,000,000 دوز نمیرسه، ولی آقای روحانی میگه که ما بیشتر وارد میکنیم و بیشتر تاکید میکنه به 3 نوع واکسن برکت راضی و پاستور که میگه ما.
آره، این واکسن های داخلی وضعیتش چگونه است؟ آیا برنامه‌ای برای تولیدش اعلام شده؟ اینکه کی میتونه واکسیناسیون با این واکسن ها رو دولت آغاز بکنه؟
بنابر این هست که اگر در واقع مثلا واکسن برکت از همه جلوتر داره میره و فاز دوم انسانی را طی کرده و میگن میرسه به فاز سوم، اگر تایید بشه میگن تا چند ماه دیگه. یعنی طبق تمام صحبت هایی که در مورد ایران میشه، بخش کرونا که ما حالا داریم درک دنبال میکنیم، شفاف صحبت نمیشه. یعنی همش یک سری حرف های کلی زده شده، حالا معلوم نیست واقعا. ضمن اینکه در واقع هنوز هم بسیاری از کسانی که در خود ایران دارن در این در واقع حیطه کار میکنن میگن که ایران امکانات تولید رو نداره برای اینکه بتونه خط تولید انبوه داشته باشه و بتونه تمام شهروندان خودش رو با واکسن در واقع داخلی بتونه در واقع بتونن ما رو واکسینه کنن و ایمنی رو ایجاد بکنن.
ولی با در کشوری که در نقاط مختلفش همچنان افراد به دلیل شیوع کرونا و شیوع گسترده در برخی نقاط جان خودشون را از دست میدن، در
و یکی از کنترین سیستم های واکسیناسیون الان داره به ویژه در منطقه خاورمیانه.
دقیقاً. و در طول روز خبرهای متنوعی از ایران منتشر میشه پیرامون شیوع کرونا، از جمله مثلا رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری شیراز گفته تجمع در قبرستان های شیراز ممنوعه. از طرف دیگه در گیلان گفته شده، رئیس شورای سیاست گذاری همه جمعه گیلان گفته اقامه نماز جمعه در همه شهرهای گیلان قراره که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز بشه. خبرهای متنوعی است. اگر که همراه رادیو فردا باشید درباره این خبرها بیشتر میشنویم. سپاسگزارم کیانوش فرید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه، یعنی 24 ساعت پیش، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه‌ای که حدود 4 ساعت طول کشید به پرسش‌های متعدد کمیته روابط خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا پاسخ داد. بسیاری از این نمایندگان درباره رویکرد دولت تازه ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران و از جمله تصمیم به بازگشت به برجام پرسیدند. یکی از مهمترین و اولویت‌های قانونگذاران آمریکایی در این جلسه شب گذشته بود. آقای بلینکن از جمله در جریان پاسخاش گفت که واشنگتن برای آوردن تهران به میز مذاکره امتیاز نمیده و گزارش هایی هم که پیشتر در طول این روزها منتشر شده بود درباره آزاد شدن برخی اموال ایران در بانک های کره جنوبی رو تکذیب کرد. روی کردی که با واکنش محمد جواد ظریف، همتای ایرانی آقای بلینکن، هم روبرو شد و آقای ظریف گفت ادامه سیاست های پیشین دولت قبلی آمریکا جوابگو نخواهد بود در این زمینه. دامون گلریز، تحلیلگر امور سیاسی در هلند، در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده.
در نخستین نگاه به نظر من شواهد نشون میده که گفتگوهایی که پشت پرده، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، بین تهران و واشنگتن بوده که میشه شواهد رو در موردش صحبت بکنیم با هم که چرا من این موضوع رو مطرح میکنم، به نظر میاد خیلی به نتیجه نرسیده و هر دو طرف مواضع خودشون رو یک مقداری سخت‌تر از گذشته دارن مطرح میکنن. از صحبت های آقای بلینکن میشه این رو متوجه شد. چرا که اینو من مطرح میکنم که گفتگوهای پشت پرده به نتیجه نرسیده؟ چون یک هفته هنوز نمیگذره از قراری که در شورای حکام آژانس بین المللی قرار بود که یک قطعنامه ای تصویب بشه به خاطر اینکه ایران هنوز به سوالات آژانس پاسخ نداده. قطعنامه‌ای که حتی اروپایی ها قبل از اون هم مطرح کرده بودن که این رو به تصویب برسونن، مثل کاری که ماه اوت انجام شد و اون موقع ایران مجبور شد که کرنش بکنه در این خصوص و قطعنامه‌ای که تصویب میشد اون وقت میرفت به شورای امنیت و غیره. اون موقع اروپایی ها و امریکا به این نتیجه رسیدن که و مطرح کردن که فعلا وقتش نیست، به این معنا که شاید مذاکراتی در راه بوده. بعد گزارش‌های از باز کردن راه‌هایی برای برگرداندن پول‌های ایران از حتی عراق یا کره جنوبی مطرح بود، کمک‌هایی که قرار بود صحبت بود در خصوص IMF، صندوق بین‌المللی مالی. همه اینها به نظر میاد که بنا به صحبت‌های آقای بلینکن فعلا عقب افتاده. از این جهته که من فکر میکنم بایستی حداقل این دوره صحبت‌های و گفتگوهای پشت پرده رو میشه گفتش که به نتیجه نرسیده و هر دو طرف موضعشون همون موضع سخت‌تر گذشته.
آقای گوریز فکر میکنید که چی میتونه تغییر بده این وضعیت رو؟ چون به هر حال مثلا از سوی ایران هم گفته میشه که آمادگی وجود داره، اما قبول نمیکنند که بر سر میز گفتگوی غیر رسمی حتی که آمریکا در اون وجود حاضر باشه بشینن. فکر میکنید چی میتونه این رو تغییر بده؟
فاکتوری که الان مطرح هست اینه که گذر زمان باید ببینیم که به نفع کدوم طرف هست. یعنی روزها که میگذره، ساعتها که میگذره، آیا چرخ تولید اورانیوم غنی شده در ایران و فاصله گرفتن از توافق برجام و حتی از NPT در اصل میشه گفت، یعنی چیزی که قبل از برجام هم مطرح بود برای اینکه گسترش سلاح‌های کشتار جمعی طولش گرفته بشه، آیا ایران داره سریع‌تر حرکت میکنه با گذر زمان در اون راه یا امریکا با تحریم‌هاش؟ خب در این مقایسه میشه گفتش که در اصل امریکا دستش خالی‌تره، چون که آقای بایدن و تیمش آقای بلینکن هدفشون این هست که اتفاقا تحریم‌ها رو بیشتر نکنن، بلکه ایران رو به پای میز مذاکره بیارن.
این سوال مطرح میشه که همین تحریم هایی که شما ازش صحبت میکنید که همچنان پایدار هست، منتقدان برجام و منتقدان این روی کرده بازگشته به برجام میگن که این خودش ابزار فشاری است و باید اینها رو نگه داشت، یعنی همچنان اون قدرت آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست اگر که این تحریم ها هم پابرجا بمونه، یعنی اگر اون روی کرده منتقدان رو در نظر بگیریم.
مشکل اینجاست که تز آقای بایدن و آقای بلینکن این هستش که ما در از تحریم ها رو بیشتر نخواهیم کرد، تا الان حداقل این بوده، و ولی جمهوری اسلامی درجه غنی‌سازی و نزدیکتر شدن به بمب هسته‌ای و فاصله گرفتن از برجام رو بیشتر میکنه. در این معادله طبیعتاً گذر زمان به نفع جمهوری اسلامیه و نه به نفع امریکا، برای اینکه بخواد جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره. به معنی دیگه اگر دولت آقای ترامپ به دنبال این بود که فشارها رو بیشتر بکنه که تهران پای میز مذاکره بیاد که در مورد مسائل مختلف صحبت بکنه، با فشار بیشتر این کار رو اعمال میخواست بکنه، و دولت آقای بایدن در اصل فشار رو نمیخواد بیشتر بکنه، حداقل میخواد همینقدر نگه بداره یا گام به گام کم بکنه برای اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. در این معادله نتیجهش اینه که تا الان حداقل نه فقط از نظر هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در دولت آقای بایدن، بلکه از نظر منطقه‌ای هم قدرت بازدارندگی امریکا کمتر شده. در یمن حملاتی که به همپیمان امریکا از انجام میشه، حتی حملاتی که مستقیما به نیروهای امریکایی در عراق، در شمال عراق و در خود عراق ما مشاهده کردیم، حتی با کشته شدن امریکایی ها، حالا نه مستقیم حالا غیر مستقیم، ولی فرق نمیکنه با کشته شدن امریکایی ها مواجه هستیم. این قدرت بازدارندگی امریکا را در منطقه کمتر کرده، قدرت در اصل پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را هم بیشتر کرده، و امریکا جز کم کردن تحریم ها در اصل سیاستی رو در پیش فعلا نگرفت.
نظر دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند رو میشنیدید. کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله در اینستاگرام هم، نظرات زیادی رو در این زمینه‌ای که با آقای گلریز صحبت می‌کردم رو ابراز کردن، خصوصا در باره خبری که آقای بلینکن گزارش‌ها درباره آزاد شدن برخی اموال ایران در بانک‌های کره جنوبی رو تکذیب کرده. از جمله بسیاری نوشتند که این پولا رو آزاد نکنید چون که خرج مردم میشه، خرج به گفته یکی از کاربران آتش سوزی در خاورمیانه میشه. اما در این حال کسانی هم هستند که از جمله مثلا کاربری نوشته وقتی 60% غنی سازی کردیم دارایی های ایران رو آزاد میکنید و سودش هم میگیریم، نظری متفاوت. شما هم اگر که نظری دارید در این باره با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم چند صدای شنونده ها رو.
این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن، به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی. به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
آمریکا 42 سال هنوز نشناخته طرف مذاکرهش رو، میگه ما میخوایم فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه رو هم در این مذاکرات بگنجونیم. آقای خامنه‌ای به ثبات در کشور خودش رحم نمی‌کنه، اون وقت شما میخواید به ثبات در لبنان و فلسطین و عراق و سوریه و یمن رحم کنه با افغانستان؟ شما واقعا طرف مذاکراتتون رو نشناختید. آقای خامنه‌ای کشور رو تبدیل کشور خودش رو تبدیل به یک کره شمالی دوم کرده تقریبا.
جمهوری اسلامی به دو دلیل اقدام به زدن پایگاه های آمریکا کرده است. دلیل اولش مربوط می شود به اینکه دست بالا رو در مذاکرات آتی 5+1 داشته باشه، و به دلیل مهمتر که هیچ هم بهش اشاره نمیشه، اظهار ارادتش به پوتین و چین هست. میخوان در واقع گویی که قبلا به پوتین و جمهوری چین دادند رو آقای رهبر میخواد که با این حملاتش به اونا پیام بده که ما از سیاست قبلیمون عدول نکرده ایم.
آمریکا خواهان مذاکره است. کدوم مذاکره؟ از کدوم مذاکره صحبت میکنید که آمریکا خواهان مذاکره است؟ آمریکای زمان آقای ترامپ یک بار از برجام خارج شد و به ایران گفت شما بیا الان با من مذاکره بکن که ما برجامی به نام ترامپ ببندیم، یا با ایده و تفکر ترامپ برجامی رو ببندیم. آقای بایدن در تبلیغات انتخاباتش گفت من به برجام برمیگردم. خب سلمنا، آقای ترامپ از برجام خارج شد، شما که گفتی برمیگردم، خب برگرد. این دیگه نیازی به مذاکره است؟ خب الان اینجا فرق بین آقای ترامپ و بایدن چیه؟ خب ترامپ گفت من خارج شدم بیایید به مذاکره، اینم میگه من زمانی برمیگردم که شما بیاید به مذاکره. پس اون شعار انتخاباتی چی شد آقای بایدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:22 است و همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها انتخاب می‌کنید. و اما برسیم به یک موضوع دیگر. نه به جمهوری اسلامی، این عنوان کارزاری تازه است که بیش از 600 فعال سیاسی، اجتماعی و هنرمند به اون پیوستند. در بیانیه کوتاه این کارزار، جمهوری اسلامی مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی و پیشرفت و حقوق بشر خوانده شده و امضا کنندگان میگن عزم خود رو جزم کردند که بساط جمهوری اسلامی را به گفته اونها برچینند. این کارزار در فضای مجازی هم خبرساز شده. ویدیوها و عکس‌های فراوانی با این مضمون نه به جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی منتشر شده. از یکی از امضا کنندگان این بیانیه، یوحنا نجدی، تحریرگر در آلمان، از دلایل پیوستنش به این کارزار بشنوید.
نکته مهمی که من میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این کارزار از داخل ایران شروع شده. در واقع همه امضا کنندگان این نامه به این کارزار پیوستند، راه اندازیش نکردند. نکته بعدی این که ما در فاصله بین سالگرد انقلاب 57 و مراسمی هستیم که نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه در فاصله این چند ماهه. بنابراین زمان بسیار مهمی هست و همونطور که در واقع اسامی امضا کننده ها نشون میده، افراد از گرایش های مختلف، گروه های مختلف، دیدگاه های سیاسی مختلف گرد هم جمع شدن و به این کارزار پیوستن، به خاطر اینکه مهمترین گام برای براندازی جمهوری اسلامی همین همگرایی بین گروه های فکری مختلف هست با مردم ایران، مردمی که تا الان به این کارزار پیوستن، راه اندازی کردن و پیام هاشون رو ما از شهرهای کوچک و بزرگ داخل ایران میشنویم. هر گونه تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی مستلزم همین همگرایی بین گروه‌های سیاسی مختلف و مردم با دیدگاه‌های مختلف هستش، به ویژه در این مقطع زمانی کنونی که سالگرد انقلاب 57 بود و کم کم داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه. این با توجه به مجموعه شرایطی که در جمهوری اسلامی الان وجود داره، با توجه به مشکلات اقتصادی، نشون دهنده همگرایی هستش که میتونه مهمترین گام و در واقع نخستین گام اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی است و نشون میده که تمامی تحولات بین‌المللی، اومدن و رفتن حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آمریکا، مهمترین مؤلفه این هستش که ما در داخل ایران، ما مردم ایران، چه در داخل چه در خارج، بخوایم به این همگرایی برسیم و این عنصر از تعیین کننده هست برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی. همچنین مسئله پایانی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع نه به جمهوری اسلامی، نه به همه ارکان اون و نه به همه جناهای به ظاهر متفاوتی هستش که در جمهوری اسلامی وجود دارن. ما در آستانه همونطور که عرض کردم مراسم انتخابات هستیم که گروه‌های سیاسی به ظاهر مختلف در اون نمود پیدا میکنن، فعالیت میکنن و در انتخابات هم مشخصا نظامیان بیش از گذشته وارد عرصه شدن و خواهند شد. بنابراین نه این کارزار نه به جمهوری اسلامی، نه به مجموعه همه گروه های سیاسی مختلفی هستند در جمهوری اسلامی که برای استمرار این نظام سیاسی به ظاهر متفاوت اما در عمل یکسان هستند و برای استمرار این نظام سیاسی دارن تلاش میکنن.
از یوحنا نجدی میشنیدید درباره کارزار نه به جمهوری اسلامی از جمله امضا کنندگان این بیانیه کوتاه این کارزار: رضا پهلوی، شهرام آذر، شهریار آهی، داریوش اقبالی، فرامرز اصلانی، شهلا انتصاری، شاهین نجفی و شهبال شپر هستند. 640 نفر این بیانیه رو امضا کردند.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
قانون های ضد حقوق کودک
وزیر
13
سال کودک
مطرح
نیست.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
به استخای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
و اما پس از گفتگو با رهبران فرانسه و آلمان، شامگاه چهارشنبه حسن روحانی با نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرد. در جریان این تماس تلفنی، نخست وزیر بریتانیا خواستار آزادی کامل نازنین زاغری و همچنین سایر شهروندان بریتانیایی در ایران شد که اونها هم زندانیان. حکم زندان خانم زاغری رتکلیف در روزهای گذشته به پایان رسید، اما گفته شده که او باید در روزهای پیش رو برای رسیدگی به پرونده‌ای تازه در دادگاه حاضر بشه. شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در لندن، در تأثیر پرونده زندانیان بر روابط تهران و لندن میگوید.
به طب یکی از عواملیه که تأثیرگذار هستش در این مورد. چرا تأثیرگذاره؟ برای اینکه خانواده های این زندانی ها در اینجا فعالیت میکنن برای آزادیشون و مسئله رو زنده نگه میدارن، مسئله به اصطلاح فراموش شده نمیگذارن که بشه. خانم زاغری موردش در تمام مدت در رسانه های این مملکت مطرح بوده، به خاطر اینکه همسرش و کسانی که برای آزادی اونها کار میکنن این موضوع رو نمیگذارن که ساکت بمونه. وکیل مجلس در از حوزه خانم زاغری، میدونید اینجا وکلای مجلس حوزه‌ای هستند و مسئول افراد مقیم حوزه خودشون هستند. خانم تولیپ صدیق وکیل مجلس از حوزه خانم زاغری مرتب مسئله رو در مجلس مطرح میکنه و از آقای جانسون میخواد که اقدامی در این مورد در پیش بگیره. آقای جانسون نمیتونه کاری بکنه. ببینید، 3 وزیر خارجه بریتانیا رفتن به ایران تقاضای آزادی او رو کردن. آقای جانسون وقتی وزیر امور خارجه بود به ایران رفت، وقتی نخست وزیر بود سال 2019 در دیدار سازمان ملل با آقای روحانی صحبت کرد، از او خواست که اینا رو آزاد بکنه ولی هیچ کاری انجام نگرفت. الان هم ترس از این هست که خانم زاغری دو مرتبه به دادگاه برده بشه و به او اتهام های جدیدی زده بشه، از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. خب یکی از اتهام های ماهیه که گفته میشه، تبلیغ برای آزادی خودش میخواد بکنه، شوهرش برای آزادی این میخواد تبلیغ بکنن، این رو میگن تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی. ببینید بیشترین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی رو خود جمهوری اسلامی میکنه، با عدم رعایت حقوق بشر، با عدم رعایت ضوابط بین المللی، خودش رو بر علیه خودش تبلیغ داره میکنه. چرا بقیه رو متهم میکنه به این کار؟
متوجهم. خانم تبری، همسر خانم زاغری ریچارد رتکلیف بارها درباره بدهی بریتانیا به ایران صحبت کرده، موضوعی که سالهاست در دادگاه است. میخوام ببینم که این رو چگونه در فضای عمومی بریتانیا نگاه بهش چی هست، اگه بتونید کوتاه به ما بگید که چی فکر می‌کنید.
بله، مردم بریتانیا به دولتشون میگن این پولو بده، بذار شهروندای ما برگردن از زندان، این پولو بده. همه میخوان این پول داده بشه، بریتانیا هم میخواد این پول داده بشه، ولی باید با ایران بنشینن و توافقی بکنن. اون توافق حاصل نشده تا حالا، ولی اینکه این پول باید داده بشه قطعی هستش، این پول رو میخوان بدن. تو ایران تقاضاهای دیگه هم داره که من نمیدونم آیا مورد داره یا نداره. به هر حال
نظر شهران تبری در لندن رو میشنیدید. اما در ایران نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک، در نامه‌ای به رئیس سازمان زندان‌ها از این سازمان خواسته که نسبت به تعطیلی زندان قرچک اقدام کنند. بیشتر رضا خندان، همسر خانم ستوده، در تهران درباره این موضوع به رادیو فردا این گونه گفت:
در مورد وضعیت فعلی همسرم توی زندان قرچک باید بگم که از چند ماه پیش که اونجا منتقل شده، شرایط زندان قرچک شرایط خاصیه. اولا به خاطر اینکه در شهرستان دیگه ایه، بدون اینکه در پرونده او و محکومیت او حکم تبعید وجود داشته باشه، عملا اونو و خیلی از زندانیایی که توی ایوین بودن یا ساکن تهران هستن، عملا اینها را به طور غیر قانونی زندان قرچک تبعید کردن. زندان قرچک قبل از اینکه تبدیل به زندانش بکنن یه دامداری بوده و اینها این زندان رو که در یکی از بدترین نقاط استان تهران قرار داره، اومدن یک سوله دامداری رو دیوارهای کشیدن با سقف‌های کوتاه و اتاق‌های کوچیک که در یک اتاق 12 تا تخت قرار دادن، که این 12 تا تخت در فضایی به مساحت 10 متر مربع بدون پنجره و بدون هواکش. فاضلاب به زندان مشکل داره و بوی اونجا بسیار آزاردهنده است. آب اونجا بسیار شور و به طور کلی غیر قابل استفاده است. توی همچه زندانی نسرین بلافاصله بعد از ورود به 3 هفته نکشید که مبتلا به کرونا شد. یعنی شرایط بهداشتی زندان اینقدر پایینه. نسرین اونجا چند تا چالش داره با مسئولین زندان. یکی در مورد احکام بسیار زیاد اعدامه که همین الان که من با شما صحبت میکنم توی زندان قرچک 17 تا زندانی در آستانه اعدامه، یعنی 17 نفر زندانی هست که حکم اعدام قطعی دارن. البته زندانیان عادی هستن، اما به هر حال اینها هم خودشون قربانیان نقض حقوق بشرن، قربانیان شرایط اجتماعی هن. مفهوم این حرف اینه این نیست که ما بخوایم افراد مجرم رو بیگناه تلقی کنیم. ما مخالف اعدام هستیم و برای اون تلاش میکنیم و تلاش خواهیم کرد. چلنج دیگرش که نامه ای نوشته چند روز پیش به رئیس سازمان زندان ها و اکیدن خواسته که زندان قرچک رو به دلایل مختلفی منحل کنن و در یک منطقه مناسب تر با آب و هوایی مناسب تر زندانی با شرایط انسانی بسازن و به هر حال زندانی ها این که محکوم میشن در یک شرایطی که شایسته زنان ایران کشور اونجا نگهداری بشه. زندان قرچک فاقد هر نوع شرایط استاندارد برای نگهداری افراده. در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم شرایط استاندارد، ما نمیخوایم مجرم بودن رو انقدر سطحش رو پایین بیاریم که و فکر کنیم که وقتی که کسی مجرمه باید از حداقل امکانات زیستی هم برخوردار نباشه. زندان در تمام دنیا باید از استانداردهای مناسبی برخوردار باشه و فقط مجازات فرد اینه که نتونه از اونجا خارج بشه.
رضا خندان در تهران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمیخواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
یک پناهجوی ایرانی که حکم اخراج از آلمان رو دریافت کرده بود چهارشنبه این هفته برای بازگرداندنش به تهران به فرودگاه فرانکفورت منتقل شد، اما تلاش همزمان چند سازمان مدافع حقوق پناهجویان مانع اخراج او به ایران شد. شهرام میریان گزارش میدهد.
این پناهجو با نام سعید نوری 5 سال پیش وارد آلمان شد و بلافاصله از این کشور تقاضای پناهندگی کرد. او در حال حاضر 34 سال دارد و پیش از ورود به آلمان در کلیساهای خانگی در ایران مسیحی شده بود. سعید نوری طی اقامت در آلمان 2 بار درخواست پناهندگیش رد شد و به همین دلیل به بازداشتگاه ویژه پناهجویان اخراجی در شهر دورتموند انتقال یافت تا پیش از ظهر چهارشنبه این هفته از فرودگاه فرانکفورت به تهران بازگردانده شود. این اقدام اما همزمان با اعتراض شدید چند سازمان مدافع حقوق پناهندگان در آلمان روبرو شد و در نهایت سعید نوری پناهجوی نوکیش مسیحی به ایران اخراج نشد. بهروز اسدی مدیر امور پناهندگان در سازمان غیرانتفاعی مالتزر در آلمان که نقشی در جلوگیری از دیپورت سعید نوری داشته اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام تلاش برای نجات آقای سعید نوری در این رابطه بود که بایستی به مراجع قانونی مراجعه می شد. سازمان پرازول نامه‌ای به اداره رسیدگی به امور پناهندگان در مورد آقای سعید نوری ارسال کرد. به خاطر نوکیش بودن مسیحیش و فعالیت سیاسیش احتمال اینکه ایشون تحت تعقیب سیاسی قرار بگیره بسیار زیاد هست. سازمان اداره امور رسیدگی به پناهندگان به جواب سازمان مدافع حقوق پناهندگان پرازول و بنیاد غیر انتفاعی مالتزه جواب داد، ولی جواب زمانی داده شد که کوتاه قبل از پرواز ایشون قرار بود آقای سعید نوری را ساعت 11:35 وارد هواپیما بکنن و اخراج بکنن. ساعت 11:13 از طرف رئیس اداره امور پناهندگان در نورنبرگ به پلیس فرانکفورت اطلاع دادند آقای سعید نوری به عنوان یک پناهجو سیاسی ایرانی و نوکیش مسیحی نبایستی اخراج بشه. لذا آقای سعید نوری با همون وسیله نقلیه که توسط پلیس از زندان چهارشنبه به فرودگاه فرانکفورت آورده شد، با همون وسیله نقلیه 2 مرتبه برگردونده شد و آقای سعید نوری الان آزاد هستند.
سعید نوری پناهجوی نوکیش ایرانی که از اخراجش به ایران جلوگیری شده در گفتگو با رادیو فردا گفته احساس میکند دوباره زنده شده.
نمیدونم احساسامو بیان کنم، یعنی یک ناممکن به معجزه تبدیل شد. یعنی تا فرودگاه من اصلا نمیدونه چه حسی داشتم. افرادی که به من کمک کردن، یکی اینکه اول از سازمان حقوق پناهندگان و پناهجویان واقعا تشکر میکنم، از آقای اسدی عزیز که واقعا زحمت کشید. واقعا الان نمیتونم احساسامو بیان کنم چون یه حسی دارم که خیلی عجیبه برام. تا حالا تو زندگیم همچین چیزی رو من تجربه نکردم و تا حالا همچین استرسی رو من تو زندگیم تجربه نکرده بودم. خیلی عزیزان نوکیش هستن که اعدام شدن در ایران و منم اگه برمیگشتم قطعا عاقبت خوشی نداشتم. کلاً یه تولد دوباره بود دیگه برای من.
سوای سعید نوری یک ماه پیش پناهجوی نوکیش ایرانی دیگری نیز به نام شاهین درگاهی 26 ساله حکم اخراجش را دریافت کرده بود، ولی پیش از آن که به فرودگاه فرانکفورت انتقال یابد با تلاش سازمانهای مدافع پناهندگان حکمش لغو شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما شهروندان ایرانی در آستانه عید نوروز به روال هر سال بار دیگه خونه تکونی می کنند خود رو برای دید و بازدیدها و دیگر مراسم نوروزی. البته امیدواریم که با رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران کرونا آماده کنند. در میان خریدهای مربوط به سال نو و تهیه سفره‌های گوناگون هم بخش جدا نشدنی این آداب و رسومه که نیاز به این داره که به بازار برن و کارهای مورد نیاز خودشون رو بخرند. اما چطور؟ کیان منوی نگاهی داره به وضعیت بازار و توان اقتصادی مردم در آستانه نوروز.
بار دیگر در آستانه نوروز قرار گرفته ایم و خانواده های ایرانی در تدارک سفره عید خود هستند و در برابر آنها تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا نیز خود را آماده می کنند با در نظر گرفتن تمهیدات اقتصادی صحنه را برای همه نوع بنیه اقتصادی مردم از دارا تا ندار بیارایند با در نظر گرفتن سود خود و نوسانات بازار. در مجموع آنچه این روزها بیشتر از همه توجه را جلب می کند و تقریبا همه در مورد آن شکوه می کنند گرانی و بی‌ثباتی قیمت هاست که از این ساعت تا ساعت بعد تغییر می کند. این مشکلات را از زبان یک شهروند بشنویم.
باید گفت که مردم با چه مشکلاتی واقعا روبرو نیستن، چون تمام زندگی روزانه در این کشور مشکلاته. مثلا من امروز رفته بودم برای یک خرید معمولی برای خودم، تمام وسایل زندگی که برای نیاز مردم وجود داره خیلی گرونه و بیشتر مردم از پس پرداخت این مخارج بر نمیان. مثلا بازارهایی که میری، بازارهای مختلفی که هست، انواع اقسام کالاها وجود داره ولی قیمتها نجومیه و مردم بیشتر تماشاچی هستن. خب قیمت ها انقدر بالاست که خب سعی میکنن به صورت متفکرانه خرید کنن، یعنی اون چیزایی که واقعا نیاز دارن کیفیتش خب شاید در بعضی از خیلی از جاها بد نباشه ولی مردم سعی میکنن که کمیت رو بیارن پایین، یعنی سعی میکنن که اگر فرضاً خیار دارن میخرن که الان قیمتش بین 15,000 تا 20,000 بستگی به انصاف اون فروشنده داره، دیگه اون یک کیلو رو نخرن، مثلا 100 گرم بخرن، یا مثلا مرغ سعی میکنن قسمتی از مرغ رو بخرن. چیزای دیگه هم هست مثل گوشت، اینا که خب قسطای خیلی گرونیه، بالای 150-160,000 تومنه قیمتش. بازار ماهی من امروز رفته بودم، ماهی‌های پرورشی خب خیلی ارزان‌تره ولی ماهی‌هایی که خب دریایی گرونه، مثلا فرق قیمت دریا از کیلویی 160,000 تومن تا پایین‌ترینش 130,000 تومن، اونم بستگی به انصاف و ماهیگیری که گرفته صیدشو در معرض فروش قرار میده هست. و خب فقط اون افرادی که از نظر مالی قوی ترن خرید میکنن، بقیه مردم آدم احساس میکنه که فقط دوری میزنن.
اما نوسانات قیمت ها را چه مؤلفه هایی تعیین میکنند و چه عواملی نیز بر این مؤلفه ها تأثیر دارند؟ احمد علوی اقتصاددان در این مورد میگوید:
باید گفت که مهمترین دلیل این گرانی ها اون اقتصاد ایران در ساختار خودش، اقتصاد ولایی اقتصاد ایرانه و فرار مالیاتی نهادهای حکومتی که باعث این میشه که دولت کسر بودجه پیدا بکنه و نقدینگی رو ارسال بکنه به بازار و این دلیل اصلی به گرانی در ایران و ناتوان شدن خانوار از به اصطلاح خرید کالاهای مورد نیازش. اما در کنار این موارد اشاره کنیم به تنگناهای بازار ایران. بازار ایران یک بازار غیر رقابتی، غیر شفاف، غیر پاسخگو است و همین هم باعث میشه که این بازار درست کار نکنه، رقابت وجود نداره و قیمت ها تمایل داره به بالا و اینکه نگرانی هایی که آینده هم در آینده وجود داره تشدید میکنه و بیاد بیاریم که انحصار در بازار هم باز محصول حاکمیت هست، به این معنی که عده قلیلی که وابسته هستن به لایه های بالای حکومت، اینا هستن که واردات کالا رو انجام میدن، اینا هستن که بیشترین سهم رو در بازار دارن و در نتیجه اونها میتونن قیمت ها رو گران بکنن.
مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نسبت به سال نو بهتری نوید داد. سالی عاری از مشکلات کرونا و به گفته آنها وضعیت بهتر اقتصادی بدون حضور تحریم ها. احمد علوی میگوید در مورد عملی بودن این نوید زیاد خوشبین نیست.
شاید بشه گفت که مطالعه گذشته به ما یک آموزه‌هایی رو میده که میتونیم قضاوت بکنیم. وعده‌های حکومت در این 40 سال البته به بار ننشسته، اما یک دلیل اقتصادی هم وجود داره که نشون میده که چشم‌انداز روشنی به آینده نیست. اونم اینه که اون چیزی که در سال آینده اتفاق میفته وابستگی شدیدی داره به اون چیزی که الان اتفاق میفته و در اقتصاد معجزه امکان ناپذیره. به این معنا اگر تورم ما رو بالای 30% داریم، به تورم پایین‌تر از این بسیار دشواره ایجاد کردنش.
سال 9400 به زودی فرا میرسد و با نزدیک شدن هرچه بیشتر نوروز، واکنش‌های شهروندان ایرانی نیز به نوع خریدهای نوروزی آنها در روزهای آینده ملموس‌تر خواهد بود.
کیان منوی گزارش میداد. 19:44 است در ایران. ما میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. خبرهای تازه رو میتونید از radiofarda.com دنبال بکنید. تا بخش بعدی خبرها، من هانا کاویانی هستم و آخر هفته آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.